بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خدا می فرماد که راجع به این محمد ابن قیس توضیحی عرض کنم و مطلبی که دیروز از شهید ثانی نقل کردیم. ببین، این روایتی که دیروز خوندم از محمد ابن قیس بود. محمد ابن قیس کنیش ابو عبدالله، لقبش هم بجلی، ابو عبدالله محمد ابن قیس بجلی کوفی. شیخ طوسی در کتاب رجال خودش و همینطور در کتاب فهرست یک افرادی رو شیخ فرموده اسند انهو، اما سند باب افعالش اسنده، اسند انهو. این جمله رو درباره همین محمد ابن قیس گفته. شاید ۱۶۷ نفر را شیخ گفته اسند انهو درباره 167 نفر. تقریبا این 167 نفر ها، تقریبا 150 نفرشون از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. یکی یا دو نفر از اصحاب امام باقر، 3-4 نفر اصحاب امام هفتم و امام هشتم، 1 نفرم اصحاب امام نهم و 1 دهم و 1 یازدهم. یعنی 167 نفر تو رجال دربارشون گفته شده اسند انهو. قبل از شیخ طوسی هم هیچ کس این کلمه رو اصلا به کار نبرده، تو هیچ کتابی نیست. بعد از شیخ طوسی دیگران از شیخ اینو یاد گرفتند و گفتن اسند انهو. آیت الله خویی تو کتاب رجالش میفرماید که ما که نفهمیدیم اسند انهو یعنی چی. فرموده لم یتبین لی معناه، معنای این جمله را اصلا من نفهمیدم اسند انهو یعنی چی. خیلی افرادم که بعد از شیخ طوسی اومدن و کتاب رجال نوشتند و اصلا این جمله رو به کار نبردند. احتمالا علت این که به کار نبردن این بوده که نفهمیدن اصلا یعنی چی. حالا خیلی هستند و حالا نام نبرم، خیلی از کتاب‌های رجال اصلا به کار نبردن. بعضی از کتاب‌های رجال هم یه معنایی به ذهنشون اومده و حدود 350 بار این کلمه توی یک کتاب رجال به کار رفته اسند انهو، که این محمد ابن قیس یکی از اون موارده. اولا معلوم نیست که اینا چجور بخونیم، یعنی قرائت این کلمه چی باشه. مثلا بگیم که اسند انهو، یا بگوییم که اسند انهو، یا بگوییم که اسندو انهو، یعنی یه مرتبه بگوییم اسند انهو، یه مرتبه اسند انهو، یه مرتبه بگوییم اسندو انهو. سه جور شده. یکی فعل ماضی معلوم اسند، یکی فعل ماضی مجهول اسند، یکی متکلم مضارع اسندو انهو. بعد تازه این حال معلوم نیست که این دوتا ضمیر داره یا یک ضمیر، و این ضمیرها به کی برمیگرده. مثلا اسنده فاعلش کیه؟ اسنده کی؟ انهو، این ضمیر انهو هم به کی برمیگرده؟ حالا چند تو احتمال ذکر میکنم بعد میگم که درستش کدامه. احتمال داره کسی بگوید که این کلمه درستش اینه که اسنده انهو، ضمیر انهو را هم بزنید به اون راوی. مثلا وقتی میگم محمد ابن قیس اسند عنه، معنی جمله اینست، یعنی علما، مشایخ، بزرگان از این آقا حدیث نقل کرده اند و برش اعتماد کردند. اسند عنه اصل کلمه سند به معنی اعتماد دیگه. مثلا توی یک کتاب میخونیم شیخی و سندی، شیخ من و سند من، یعنی سند من یعنی اعتماد من، تکیه گاه من. پس بگوییم که اسند عنه یعنی علما، مشایخ به این اعتماد کرده اند. این یه معنای جمله. ولی خب این حالا بهتر این بود که حالا مثلا بگوییم که اسند علیه، اینجوری بهتر بود گفته بشه تا اینکه گفته بشه اسند عنه، چون اگه به معنی اعتماده با علا باید به کار بره نه با ان. علاوه بر این که چطور 167 نفر رو میگن که اسند عنه، خب بقیه هم همینجورند. خیلی رباتی بوده اند که بهشون اعتماد شده است. برای چی همین این چند نفر رو میگن که اسند عنه؟ مثلا تو اصحاب امام باقر علیه السلام فقط یه نفره که میگن اسند عنه. پس این معنا که احتمالاً درست نباشه. احتمال دیگر اینه که بگوییم اسند انهو، یعنی این که این انهو رو بزنیم به امام، انهو به امام بخوره، یعنی این آقای راوی، این راوی مثلا همین محمد ابن قیس که محل بحث ماست، این آقای محمد ابن قیس با سند از اون امام حدیث نقل کرده. در این صورت کلمه اسنده رو هم معلوم بخونیم نه مجهول، یعنی بگیم که اسند راوی عن الامام، این آقای راوی با سند خودش از امام حدیث نقل کرده. به عبارت دیگه معنیش این میشه دا این راوی با این که از اصحاب امام بوده و امام را دیده ولی با واسطه از امام نقل کرده، اینم احتمال دوم. ولی باز این همو اشکالو داره که خود چرا همین 167 نفر؟ خیلی ها بودن مثلا فرسون زمان پیغمبر اکرم پیغمبر را دیده اند و با واسطه از پیغمبر نقل کردن، در حالی که هیچ کس نگفته که اسند عنه. نه همین که بگیم که اسندن یعنی با سند از امام،
چه در
بحث سند باشه چه با امام باشه. بله که اینا رو وقت تو بحث اصول اربعمه اون چه اینا رو میگن تو اصول اربعمه. خب اینم باز فرمایش شما خوبه، ولی اینا فقط درباره یه صاحبان اصول اربعمئه درسته، در باره این 167 جدا نمیاد. خب خیلی خوب، بله نخو این فرمایش خیلی خوبیه. ببینید مثلا تایید فرمایش شما اینه که توی کتاب من لا یحزر یه وقت میگوید ان صادق علیه السلام، یه وقت میگوید که قال الصادق علیه السلام، و این دو تا فرقش همینه که شما میفرمایید. اگر یقین داره که امام معصوم فرموده میگوییم قال الصادق، اگر که یقین نداریم میگوییم ان صادق. ولی و عرضم اینه که خود چرا این 167 تا این چه خصوصیتی داره؟ مثلا تو اصحاب امام باقر یه نفر، تو اصحاب امام صادق 150 تا، تو اصحاب امام زین العابدین علیه السلام هیچ کس. خب این چه خصوصیتی داره؟ حدیثه؟ نه معنن اینه که به جای این که بگه قال فلان میگه ان فلان فلان. نه ببینیم مثلا میگیم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان فلان، اینو میگن معنن. اما اگه بگوییم که قال کلینی اخبرنی فلان قال اخبرنی فلان، این دیگه معنن نیست. همه جور هست، بله هم ضعیف هست هم قوی. همین این کلمه ان ظاهرش که اینه که یعنی ان به معنی نقله، نقل کرد دیمن هست. تو همین اسندم که یعنی سند دارد، حالا بگه آره چرا بل با ان بکار نیم، بل نه خود اسنده من تضمین نیست. اصل همین که میگن سند حدیث، سند حدیث هم یعنی تکیه گاه حدیث. از خودشون هم حسن میجوری به ما این ایراد رو میگیرن، ولی تو احادیث خودشون هم هست اینا. اون حال مشکلش خیلیه. یکی از این مراجع تقلید، خدا همشون انشاءالله حفظ کنه، یه بار من همین اشکال مطرح کردم، هر کاری کردم آقا اصلا اشکال رو نفهمید. جواب که نداد هیچی، اصلا اشکال رو نفهمید. به هر حال این دوتا معنا. معنای سوم اینه که آقای ابن عقده احمد ابن محمد ابن سعید کوفی که بهش میگن ابن عقده، متوفای سال 333، این ابن عقده یک کتابی نوشته درباره اصحاب امام صادق. خب این معروفه، شنیدید که امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشت. بعضی اومدن کتاب نوشتن که اسم این 4000 نفر رو پیدا کنن، اسمشون رو یادداشت کنن. مثلا همین آشخباس قمی رضوان الله علیه، اینم یه پسری داشت آقای محدث زاده. این آقای محدث زاده پسر آشخباس قمی این یه کتابی نوشته درباره همین که اسامی اصحاب امام صادق اون 4000 نفر رو اسمشون رو پیدا کنه. این آقای ابن عقده 3000 نفر رو پیدا میکنه به عنوان اصحاب امام صادق، 1000 تا شده دیگه پیدا نکرد. این 3000 تا رو اسمشون رو نوشته، از هر کدامشون هم یه دونه حدیث از امام صادق نقل کرده به عنوان مثلا تیمون و تبرک ها. اسم این آقا رو ذکر کرده، یه حدیث هم ازش آورده، اونو آورده یه حدیث هم ازش آورده. آقای احمد ابن محمد ابن سعید کوفی ابن عقده، شیخ طوسی کتاب این ابن عقده را دیده، احتمال داره که وقتی شیخ طوسی میگوید اسند عنه، مرادش اینه که یعنی اسند ابن عقده از این راوی، شیخ طوسی از این آقای راوی با سند یه حدیث نقل کرده. 333 اینم یک احتمال، ولی خب باز معلوم شد دیگه. ولی جواب این احتمالم اینه که گفتم یه نفر از اصحاب امام باقرم داریم اسند عنه، دو سه نفر تو اصحاب امام هفتم، امام هشتم، امام نهم علیهم السلام تو اصحاب اونام داریم، یکی دو نفر داریم که اسند عنه، پس این احتمالم درست نیست. احتمال چهارم اینه که بگوییم اسند عنه، معنیش اینه که این ضمیر عنه به امام برمیگرده و معنای این جمله اینه که یعنی این آقا هم بلا واسطه هم معل واسطه از امام حدیث نقل کرده، شبیه بعضی از اصحاب اجماع، اشتباه کردم، شبیه بعضی از اصحاب اصول اربعمئه، اجماع اشتباه کردم، صاحبان اصول اربعمئه گاهی با واسطه گاهی بی واسطه حدیث از ائمه علیهم السلام نقل کرده اند. نه اصلا هیچی معلوم نیست، هیچی چون همین کلمه رو غیر از شیخ احدی به کار نبرده، شیخ هم که نفرموده مقصودم چی چیه، خیلی هم روشن نیست. شیخ هم عرب که نبوده، عربیش هم که خیلی فصیح و بلیغ نیست که من میگم مثلا چرا گفته که اسنده یا اسنده انه، چرا الیه نگفته، اینشم که خیلی معلوم نیست. مرحوم علام مجلسی یک جای بهار، فقط یک مورد تو بهار الانبار اسم دو نفر رو آورده، اسم دو نفر رو آورده، بعد میگه که اسند عنهما. این که مجلسی اینجا دو نفر رو اسم آورده بعدم فرموده اسند عنهما، معلوم ضمیر هما رو به این دو تا آدم زده، به امام معصوم نزده دیگه، یعنی اینش معلومه. اگر که این ضمیر انهو به امام برمیگشت اینه دیگه تثنیه نمی آورد، این که دو نفر رو آورده سو ضمیر تثنیه یعنی به راوی میزنه. پس احتمالاً علامه مجلسی این عبارت رو اینجوری خونده سا اسنده یا اسندو انهما، انهما یعنی علیهما، من به اینا اعتماد دارم، من به اینا تکیه میکنم. ولی باز همو اشکالات وارده ها، که خود چرا فقط اینا بقیه رو چرا نگفته. احتمال دیگر که این احتمال فکر میکنم درست این باشه که حالا میخوام عرض کنم، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه تو زندان که بود یک کتابی برای ابراهیم مروزی نوشت، بعد اون کتاب همش اینجوری بود که امام هفتم سلام الله علیه همه این کتاب را هی میگوید که از پدرم شنیدم، از جدم، از جد پدرم، از امیرالمؤمنین، از رسول خدا که فلان مطلب، تمام این کتاب اینجوریه. این کتاب رو بهش میگن کتاب مسند. مسند معنیش پس این میشه دا یک شخصی احادیثی را نقل بکند از رسول خدا، اینو میگن مسند. مثلا فرض کنید شنیدید میگیم که مسند احمد حنبل. مسند احمد حنبل یعنی چی؟ یعنی کتابی که این آقا احادیثش را سند دارد به پیغمبر اکرم. مثلا این مسند احمد حنبل، خود این مسند احمد حنبل شاید مثلا صد تا مسنده، مسند عایشه، مسند ابو هریره، مسند عمر خطاب، مسند فلان. وقتی که میگه مسند عایشه یعنی احادیثی که عایشه از رسول خدا صلی الله علیه و آله، وقتی میگه مسند ابوبکر یعنی احادیثی که ابوبکر از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده. الان شاید مثلا یه 50 سال که نمیشه، کمتر از 50 ساله که توی ایران و عراق و اینجاها رسم شده مجموعه احادیث یه نفر را جمع میکنن اسمشو میگذارن مسند. اینا دقیق نیستا، اینجور کتابا اصلا مسند نبایدم اسم کتابا رو بگذارید مسند، باید بگذارید مجموعه احادیث فلان. شاید حدود 700 کتاب مسند هست که همه این کتابای مسند، یعنی مثلا الان همین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها یک کتاب چاپ کرده مسند حضرت معصومه. این مسند بودنش به این معنا درسته که احادیث حضرت معصومه هیچ کدام از خودش نیست، هیچ کدام هم از امام صادق یا امیرالمومنین اینا نیست، حضرت معصومه سند دارد تا پیغمبر، اینو میگن مسند حضرت معصومه. اما مثلا کتابی که الان چاپ شده مسند شابدالعظیم سلام الله علیه، مسند شابدالعظیم اینجوری نیست، بعضیش احادیثی که شابدالعظیم از امام دهم نقل کرده، بعضی از امام هشتم، بعضی از امام صادق علیه السلام، این دیگه مسند اصطلاحی نمیشه. پس مسند یعنی احادیث یک شخصی که با سند به رسول خدا برسه، این معنای مسند. نه اونم همینجور به این اصطلاح امروزی میشه. نیست. نه این که میگم اتفاقیه شیعه و سنیه، فقط گفتم همین توی قم این 40-50 سال اخیر یه اصطلاح جدیدی شده، اینم توی قمه. خب احتمالاً ها این کلمه اسند عنه یا اسند عنه معنیش اینه که همین معنای آخری اسند عنه، یعنی مثلا این آقای محمد ابن قیس که حالا محل بحث ما بود، این آقای محمد ابن قیس احادیث زیادی از ائمه علیهم السلام دارد، احادیثی که این آقا از امام صادق نقل کرده، یعنی ضمیر عنه رو بزنید به امام و امام صادق علیه السلام اون احادیث رو از پیغمبر نقل کرده، بنابراین اولا کلمه رو باید معلوم بخونیم نه مجهول، اسنده نخونیم، بخونیم اسنده، متکلم هم نخونیم، مغایب بخونیم، اسندو غلطه، اسنده درسته، ضمیره تو خود اسنده هم یعنی اسنده این راوی همین محمد ابن قیس، اسنده محمد ابن قیس انهو، انهو هم یعنی انل امام، و یعنی چی؟ یعنی این آقای محمد ابن قیس احادیثی از امام صادق گرفته که امام صادق از رسول خدا نقل کرده و اینا شده یک کتاب. اون موقع وقت معلوم میشه که چرا 167 نفر نه کمتر نه بیشتر، چرا مثلا تو اصحاب امام زین العابدین هیچ کس اسند عنه نیست، تو اصحاب امام باقر یه نفر اسند عنه، تو اصحاب امام صادق 150 نفر اسند عنه، علتش همین میشه. دو الانم شما احادیث امام چهارم علیه السلام رو جمع بکنید، چند تا حدیث داریم که امام زین العابدین بگوید ان رسول الله، این بنزه یک کتاب که نمیشه. تو اصحاب امام باقر علیه السلام یه نفر داریم که اومده احادیثی که امام باقر از جدش رسول خدا نقل کرده جمع‌آوری کرده، میشه اسند عنه. امام صادق علیه السلام تو این 4000 شاگردی که داشت 150 نفرشو این کارو کردن. این معنای اسند عنه که درباره این ربات به کار رفته. امام باقر ابان ابن تقلب همین احتمال آره، ولی حال دیگه خود چه آقای خویی فرمود که اصلا کلمه مجمله، من خواستم بگم نه اینجوری مجمل نیست، میشه معناشو بگید که چیه. حالا اینش میگم، پس این کلمه پس معناش روشن شد، پس این که چه خوالش ولی کسی بیاد بهتر معنا کنه. خیلی خوب. پس وقتی میگیم محمد ابن قیس اسند عنه، یعنی آقای محمد ابن قیس از امام صادق علیه السلام احادیثی رو شنیده که این احادیث همه از پیغمبر خدا به ایشون اینا رو جمع کرده شده یک کتاب. خب ولی این جمله حالا دلالت میکنه بر وثاقت یا نه؟ ببینید یه چند تا چیز تو رجال داریم که اینا دلالت بر مدح میکنند نه بر وثاقت. مثلا اگر که یک راوی رو گفتن که رحمت الله علیه، رضوان الله علیه، خب وقتی بگیم فلانی رحمت الله علیه این توصیق نیست، ولی علال قاعده آدم خوبی بوده، اگه آدم خوبی نبود نمیگفتن رحمت الله علیه. یا اگر یک کسی از مشایخ صدوق باشه، اگر دلیلی بر وثاقتش نداشتیم ولی استاد صدوق بودن دلیل بر مدحش هست. یا اگر کسی از اصحاب اصول اربعمئه باشه، همین که کسی نویسنده یکی از این کتاب هاست این دلیل بر مدحشه. یکی از موارد مدحه که وقت حدیث هم می شود حسنه، یکی از موارد مدح اینه که اسند عنهو، اسند عنهو دلیل بر مدحه نه دلیل بر وثاقت. ولی علت این که من دیروز این حدیث را و این آقای محمد ابن قیس را گفتم ایشون موثق است، به خاطر این که گفتم شیخ طوسی میگوید اسند عنهو، دنباله این جمله اینها دنبالش میگه که قمیین از آقای محمد ابن قیس حدیث نقل کرده اند. این قمی ها که خیلی خیلی آدم های سخت گیر بودند، اینا به محمد ابن قیس اعتماد کردند. اگر قمی از کسی حدیث نقل، نه یه نفر ها، مثلا چندین نفر قمی، حتی اگر مثلا یک نفر قمی ولی اون یه نفر مثل ابن ولید باشه، ابن ولید مثلا اینجور آدمی که قمیه، البته اصالتا قمی نیست، مال غیر قمه اومده توی قم ساکن شده، اگر که اینجور آدمی از کسی حدیث نقل بکنه خود به خود این دلیل بر وثاقت اون شخص هست. یا مثلا یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن هم احتمالا قبرش تو اهوازه، البته معلوم نیست، ولی تو اهواز از دنیا رفته، ولی حالا کجاست معلوم نیست. این یونس ابن عبدالرحمن قمیه و خیلی خیلی آدم سختگیری بوده، خیلی ها بی اندازه. اگر این آقا از کسی حدیث نقل بکنه، آدمی که اینجور سختگیره به او اعتماد بکنه، این دلیل بر وثاقت می شود. و آقای محمد ابن قیس اینطوریه. شهید ثانی رو که من دیروز عرض کردم مرادم این بود، گفتم شهید ثانی محمد ابن قیس رو مشترک خیال کرده، گفته یه محمد ابن قیس ثقه داریم، 4-5 تا محمد ابن قیس غیر ثقه داریم، این کدامه معلوم نیست، بلزا میشه مجهول. جوابشم عرض کردم که نه، این مجهول نیست. عاصم ابن حمید از این محمد ابن قیس ثقه نقل میکنه، نه از اون ضعیف ها. بله اون خب این که حالا اون کارشون حلال بوده یا حرام بوده اون حالا فعلا بحث ما نیست، ولی به هر حال این درسته که کسی نفی بلد بکنن معلومه سخت گیرند، این که معلومه. نه بینید اون که کسی را از قوم بیرون میکردن، اولا اون کار ابن ولید نیست، کار احمد ابن محمد ابن عیسای عبیدی کار این بوده. و بعدم خب حال بند خودم که توبه کرد، بعدم که توبه کرد اومد عذرخواهیم کرد، بعدم شاید خب مثلا اون موقع یقین داشته که این آدم رو با یه شهر بیرون کنه که شهر خراب نشه، پس بنابراین طبق یقینش عمل کرده، معذوره. همین که یک کسی مثلا بیاد احادیث امامی را جمع بکنه توی یک کتاب و صاحب کتاب باشه و به اون کتاب اعتماد بشه، این دلیل بر مدهشه. مثلا فرض کنید یک کسی میاد یک کتاب مینویسه، مثلا تو حف العقول، ما اصلا میبینیم که این کتاب سند نداره، ولی نوع علما به این کتاب اعتماد مونه، معلوم میشه نویسنده خیلی آدم خوب بوده که بهش اعتماد کرده. خیلی خوب، این حالا مربوطه به اشکالی که حاج آقای آمری فرمود، اینا به خاطر شما عرض کردم. آخرین حدیث رو هم بخونم. قبلا گفته بودیم که شیخ انصاری رضوان الله علیه 11 تا حدیث در این بحث مخالفت شرع با کتاب و سنت ذکر کرده. 10 تا احادیث رو خوندیم، آخریش هم حدیث 11 هم اینه. حدیث 6 از باب 41 از ابواب مقدمات طلاق. جلد 22 وسائل شیعه صفحه 93. و به اسنادهی عن علی ابن حسن ابن الفضال، عن علی ابن الحسن ابن فضال، عن محمد و احمد ابن حسن، عن علی ابن یعقوب، عن مروان ابن مسلم، عن ابراهیم ابن محرز قال سندشو علا خواهم گفت. قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا اندهو، شخصی از امام سوال کرد، منم حاضر بودم. فقال رجل قال لمرأته امرو که بیدک، یک کسی به زنش گفته اختیار دست خودت، یعنی هر وقت میخوای بری برو. قال علیه السلام انا یکون هازا، چطور میشه اینجور حرفی یه مردی به زنش بگوید؟ والله تعالی یقول، خداوند میفرماید الرجال قوامون علی النساء، اختیار زن به دست شوهرشه نه به دست خود زن. لیس هازا به شیء، این که این مرده به زنش گفته اختیار دست خوده، این حرف اعتباری ندارد. معنای این حدیث اینه که اگر کسی یک شرطی با زن خودش بکنه که اون شرط خلاف قرآن باشه، شرط باطله. لیس هازا به شیء، بلکه این حدیث اولا شرط اصطلاحی ما را نداره. شرط این بود که یک تعهدی را، یک تعلیقی را در متن یک عقد ذکر کنند، اینو میگن شرط. یعنی یه مردی اگر که توی عقد نکاح با زن شرط بکنه که اختیار دست خودت، اینو میگفتیم شرط، در حالی که این ظاهرش اینه که تو عقد نکاح نبوده، یه مردی به زنش گفته اختیار دست خوده، کسی اینجوری بگه اینو بهش نمیگن شرط. پس اولا شرط بودن این جمله معلوم نیست و امام علیه السلام هم داره میفرماد کسی این حرفو به زن خودش بگه یه حرف خلافی گفته، یه حرف نادرستیه. این غیر از بحث ماست که بحث ما این بود که کسی شرطی بکند خلاف کتاب و سنت، بعد ببینیم شرطی که خلاف کتاب و سنت باطله یا صحیحه. این مثل اینه که یک کسی یه چیزی را بگوید که حرف بی ربطیه، حرف نادرستیه. این حدیث اینو داره میگه، یعنی شرط اصطلاحی را نمیگیره، ولی از این جهتش خوبه که خلاف قرآن را داره بیان میکنه، خلاف سنت را نگفته. از این جهتش هم اشکال داره که این تو متن عقد نبوده. نه 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 نه، چون نگفته که از طرف من. خواهمی نبی منو که توکیلش بکنه، چون توکیل باشه که طوری نیست. جایزه کسی زن خودش رو وکیل خودش بکنه در طلاق خود زن، البته خب بعدا میتونه عزلش بکنه دا. میدونم میدونم، منم دارم جوابه ایشونه میدم که میدونم کنه میشه.
شرط ابتدایی نمیشه وعده ماننده.
نه نه، این میگه امرو که بیده که، اختیار دست خودت، قولی نداده که، میگه امرو که بیده که، اختیارت دست خودت. پس بنابراین این حدیث دلالتش خوب نیست. و اما سند حدیث، خب باشه، ولی این توکیل نیست. این اگر میخواست بگوید که اختیار طلاق دست منه و شما وکیل من که خود طلاق بدید، این هیچ اشکال نداره. بله این هیچ اشکال نداره. اما اگر که بگم که نه، اصلا اختیار طلاق دست شما نه دست من، این خلاف قرآنه و باطله. خیلی اما سند حدیث، و به اسنادهی ان علی ابن حسن ابن فضال، یعنی شیخ طوسی از ابن فضال. ابن فضال رو مکرر گفتیم دیگه، خانواده ابن فضال اینا فتحیند، ولی بسیار بسیار آدم های خوبیند، یعنی هرچه بگی اینا آدم های خوبیند، حالا گرچه فتحیند. این علی ابن فضال ان محمد و احمد ابنی الحسن، ان محمد و احمد ابنی حسن، مقصود اینه که این حسن ابن فضال سه تا پسر داره، احمد، محمد، علی، و هر سه تا از پدرشون حدیث نقل میکنن. اینا فتحیان آدمایی که مذهبشون خرابه ها، ولی مثلا اینقدر اینا مقدس بودن که مثلا این احمد تا 18 سالگی پدرش که زنده بود، تا 18 سالش بود که پدرش زنده بود و پلو پدرش احادیث پدرش رو میخوند، بعد که این احمد بزرگ شد ازدواج کرده، اینا احادیثی که از پدر خودش شنیده بود نقل نمیکرد. گفت اون موقعی که من از پدرم شنیدم 18 سالم بود و شاید اشتباه بکنم، و آدمی که 18 ساله حدیثی را شنیده نباید نقل بکنه چون احتمال خطا توش زیاده. این خانواده بنی فضال آدم های اینجوری بودن که روزا میرفتن توی بیابون ها، از صبح تا شب همش نماز و عبادت و سجده. همین مثلا حسن ابن فضال تو بیابونا وقتی سرشو میگذاشت به سجده دیگه بلند نمیشد مگر برای وقت نماز بعدی. کبوترها اینا رو سرش مینشستن از باب اینکه خیال میکردن که مرده است یا مثلا فلان. حیوانات مثلا بهش حمله نمیکردن، راهب های مسیحی وقتی اینو میدیدن میگفتن که این از ما مقدس تره. خلاصه یه خانواده اینجوری یعنی اینها. و گرچه فتحی مذهبند ولی فراوان تو شرح حالشون اومده که اینا لجاجت نداشتن، اناد نداشتن، با ائمه علیهم السلام رابطشون خیلی خوب بود و اصلا تو کتابها وقتی خانواده بنی فضال رو میارن و با اینکه اینا فتحی هن ولی همیشه میگن که اینا من فقهاء شیعه. تو خیلی کتابها هست مثلا مینویسه فقهای شیعه در فلان تاریخ، بعد اسم خانواده بنی فضال مینویسند با اینکه این اصلا شیعه نیستن، شیعه دوازده امامی، ولی یعنی اینقدر اینا با شیعه مخلوط بودن و علمای شیعه یا مردم شیعه به اینا اینقدر اعتماد داشتن که اینا رو جز خودشون میدونستن. به هر حال عن علی ابن یعقوب، علی ابن یعقوب مشترک است بین ثقه و غیر ثقه، ولی این علی ابن یعقوبی که بنی فضال ازش حدیث نقل میکنند ثقه است. عن مروان ابن مسلم، مروان ابن مسلم رو هم پریروز شرح حالشو گفتم، همون یکی گفتم که با هارون ابن مسلم اشتباه شده سا تو وسایل و شیعه اون پریروز آورده بود هارون ابن مسلم، اینجا این همو آقاست، اینجا اسمش آورده مروان ابن مسلم. ان مروان ابن مسلم که اینم آدم موثقیه. ان ابراهیم ابن محرز، ابراهیم ابن محرز کلن توی رجال همین یک نفره و ابراهیم ابن محرز توصیق اصلا ندارد، اسمش تو رجال هست اما توصیق نداره. به همین جهت به خاطر همین ابراهیم ابن محرز علامه مجلسی یا مثلا خیلی ها مثلا سایت الله خویی اینا میگوین که این حدیث ضعیفه. بعضی هم گفتن که حدیث مجهوله. مجهول نیست چون ابراهیم ابن محرز هست تو رجال ذکر شده، اگر کسی اسمش تو رجال نبود میشد مهمل یا مجهول، ولی اسم این آقا تو رجال هست، هم تو فهرست شیخ هم جای دیگه هست، اما نگفتن ثقه یا غیر ثقه، این شو نگفتن، ولی سو باید بگیم حدیث ضعیف. اما چند تا شاهد برای وثاقتش میشه آورد. مثلا یک شاهد بر وثاقتش اینه که این جزء اصحاب امام صادق علیه السلامه و قبلا گفته بودیم که شیخ مفید در کتاب ارشاد فرموده که امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشت کلهم ثقات. این که میگه امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داره کلهم ثقات، این آقا هم که از اصحاب امام صادق علیه السلامه، پس اون کلهم ثقات شامل این آقا میشود دیگه. به عبارت دیگه ابراهیم ابن محرز توثیق عام دارد. وقتی توثیق عام داره پس حدیث میشه موثقه دیگه، مجهول نیست، ضعیف هم نیست. یک بله بله بله، مگر جایی که دلیل داشته باشید که نباشه. مثلا ابو حنیفه هم شاگرد امام صادق علیه السلام هست، هم خاله اون دلیل داریم بر خارج شدنش. پس این اولا توثیق عام داره میشه موثق. یک ثانیه چرا؟ خب بله خیلی بودن، عرض کردم که هر کسی را که دلیل دارید که ثقه نیست، ثقه نیست، هر کسی را شک دارید این عام میگیردش. بله بله چرا؟ ندیه کل میگوید یه چند تا استثناء میشه، عامی میگه تعدادش زیاد نیست. خب بله، اینکه هیچ مشکل نداره بینی. خب وقتی زیاد بشه اینکه زیاد نیست. شما از این 4000 تایی که داریم، اولا این 4000 تا گفتم حدود 3000 تاشه اسمشونو داریم. این 3000 تایی که اسمشونو داریم، اونهایی رو که دلیل داریم که موثق نیستن به 50 تا نمیرسه، کمتر از 50 تاست. پس اولا اینکه این هیچ مشکل نداره این عبارت. اون که شما فرمودید آیت الله سبحانی میفرماید 6000 تا، آیت سبحانی حفظه الله تعالی، ایشو اومده این کار کرده. احادیثی که از امام صادق افرادی نقل کردن، اینا رو اسمشون رو جمع کرده دیده میشه 6000 تا، در حالی که این مثل این میمونه دار. وقتی کسی میخواد بگه اصحاب پیغمبر اکرم چند تا، عیناً همین اشتباهو آیت الله سبحانی تو اصحاب پیغمبرم کرده. پارسال ماه رمضان این رئیس الازهر هر شب قبل از اذان مغرب تو تلویزیون صحبت میکرد علیه شیعه. آیت الله سبحانی اومد یک کتاب برداشت جواب این حرفای این خطیب الازهر رو نوشت، که خب بسیار بسیار کار ارزشمند و خیلی خوبی بود. ولی یه اشکالی که اونجا به همین فرمایش آیت الله سبحانی همینه، آی سبحانی حفظه الله تعالی خیال میکنه که هر کسی ولو یه دقیقه پیغمبر را دیده باشه این میشود صحابی، در حالی که سنیا اینه نمیگن صحابی. کسی که یه لحظه پیغمبر رو در عمرش دیده این صحابی نیست. صحابی کسیه که طول صحبت داشته باشه، یعنی یه مدت مدیدی همراه پیغمبر باشه. یک کسی یه روز مثلا یه جا توی بیابون یه جا پیغمبر رو دید که صحابی نمیشه. سنیام که میگوین صحابه پیغمبر عادلند، اینا رو نمیگند، اینایی که یه لحظه پیغمبر رو دیدند. تو اصحاب ائمه هم همین اشتباه پیش اومده سن. اگر کسی یه بار امام صادق علیه السلام رو یه جا دید، یه حدیثی هم از امام شنید، این که نمیشه صحابی امام صادق. این درسته یه حدیث بی واسطه هم نقل کرده، ولی یه بار امام رو دیده. ایشون 2000 تا اینجوری پیدا کرده. عرض کردم این همین اشتباه تو اصحاب پیغمبرم. صحابی که ما میگیم اینه که مدت مدیدی. اینو عرض کردم ایشون میفرماید، سنی ها میگوین طول و صحبه شرطه، طول و صحبه. خیلی حالا نه نه منافقت نه. خب ببینید، این تا اینجا یک توثیق عام برای این ابراهیم ابن محرز ذکر کردم. توثیق دیگر عامم اینه که این بنی فضال که گفتم چه خانواده چه جوری بودن، بنی فضال به این آقای ابراهیم ابن محرز اعتماد کردند. یا مثلا همین هارون ابن مسلم یا مروان ابن مسلم. هارون و مروان یکیه دیگه، گفتم یکیه. تو کتابای رجالم که دوباره آوردندش اشتباهه، هارون و مروان یکیه و درستش هم مروانه نه هارون. این هارون ابن مسلم یا این مروان ابن مسلم این اعتماد کرده به ابراهیم ابن محرز، و این آقای مروان ابن مسلم رو تو شرح حالش گفتن که آدم سختگیری بود. کسی که آدم سختگیریه و به ابراهیم ابن محرز اعتماد بکنه، دلیل بر اینه که معلوم میشه ابراهیم ابن محرز را موثق میدانسته. میشه بله اعتماد کردن اونم درست میشه. بله. خب این دیگه تا اینجا دیگه بحث اصول و دیدم دیگه امروز نمیرسیم. نه دیگه انشالله جلسه بعدی انشالله روز یک شنبه سوم ربیع الاول انشالله، انشالله که هر کجا هستی در پناه امام زمان باشید و التماس دعا.